متشکرم. اما عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استاد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات مهمان این بخش برنامه هستم. در باید برنامه‌هایشون استفاده می‌کنیم و باز ادامه می‌دیم ارائه مقالات رو. دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر روان شادی را در خدمت شما باشیم.
خوی ذاتی تو خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و عرض خسته نباشید. وضع محیط زیستی ما چه در دنیا و چه در کشور مناسب نیست و صنعت ساختمان به دلیل اینکه در زنجیره تأمینش میتواند تا 40% منابع طبیعی بکر رو در دنیا مصرف کنه و بخش مهمی از آلاینده های محیط زیست رو وارد محیط کنه، اهمیت بسزایی داره. و با وضعیت جمعیتی که در دنیا امروز باهاش مواجه هستیم و تغییراتی که اتفاق افتاده، برآوردها نشون میده که ما در بیش از هر زمان دیگه‌ای در سراشیبی سقوط در حوزه محیط زیست قرار داریم. میان کره زمین که 4.6 میلیارد سال از عمرش میگذره رو به تمثال یک انسان 46 ساله اگر ما بخوایم لحاظ کنیم، یعنی هر 100 میلیون سال رو معادل یک سال از عمر این فرد 46 ساله در نظر بگیریم، از 7 سال اول زندگی این فرد اطلاعی در دسترس نیست. در سن 42 سالگی گیاهان و جنگل ها به وجود اومدن و پستانداران 8 ماه پیش، و از به وجود آمدن انسان جدید، چیزی که امروز ما میشناسیم به عنوان انسان، تنها 4 ساعت از عمر این موجود 46 ساله میگذره و 1 ساعت از زمانی که کشاورزی رو بشر ابداع کرده میگذره و تنها 1 دقیقه است که انقلاب صنعتی شروع شد. و در این 1 دقیقه اتفاقاتی بر این کره زمین 46 ساله یا 4.6 میلیارد ساله افتاده که قابل قیاس با کل اون 46 سال نیست. من به جهت اینکه جایگاه کشور خودمون رو بررسی کنیم، یه تعدادی از شاخصهایی که وجود دارند و مهمترین شاخص، شاخص عملکرد محیط زیستی، شاخصی که در واقع دانشگاه ییل ابداع کرد و هر سال منتشر میکنه تحت عنوان EPI رو اینجا آوردم. متاسفانه ایران در سال 2016 رتبه 105 دنیا رو داشته که 22 رتبه بدتر از رتبه سال 2014، یعنی 2 سال قبلش بوده، و ما در منطقه خاورمیانه وضعیتی بدتر از کشورهای مثل عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، قطر و امارات متحده عربی رو در حوزه شاخص عملکرد محیط زیستی داریم. اگر این شاخص که در رده‌های مختلف طبقه بندی میشه رو بررسی کنیم، می‌بینیم که در حوزه کیفیت هوا ما رتبه 109 دنیا، کیفیت آب رتبه 101، منابع آب 92، در حوزه تنوع زیستی و زیستگاه ها 133 و اقلیم و انرژی رتبه 97 رو داره. و با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی ما کمتر از کشورهایی مثل کره جنوبی، کانادا، برزیل و عربستان سعودی هستش و همچنین استرالیا، ما رتبه 8 دنیا در تولید گاز کربونیک رو داریم و متاسفانه یکی از کشورهایی هستیم که بیش از کشورهایی که عرض کردم کربن وارد فضا میکنیم. نتیجه این رفتار ما با محیط زیست رو میشه در وضعی که ما در استان خوزستان و شهرهای دیگه مرزی کشور باهاش مواجهیم و هر روز دشوارتر میشه در وضع هواشون دید. اینجا عکسی رو ملاحظه میفرمایید مربوط به سال 1393 بهمن ماه که آلودگی هوا در شهر اهواز 66 برابر حد مجاز شده و ایران جز کشور ششمین کشوری است در دنیا که تولید 5% تولید ناخالص داخلی کشور در اثر آلودگی هوا از بین میره هر سال و این یکی دیگه از مسائلی است که وجود داره. در حوزه آب وضع ما بهتر از این نیست. در تصاویری که ملاحظه می‌فرمایید دریاچه ارومیه و دریاچه بختگان در استان فارس رو ملاحظه می‌فرمایید که به چه روزی افتادند و حجم آب‌های تجدیدپذیر ما در سال‌های گذشته از 115 میلیارد متر مکعب به 88 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده و سرانه آب قابل استفاده به 1100 متر مکعب یعنی در مرز بحران آبی ما قرار داریم. این در حالی است که ما رتبه نخست دنیا در صادرات هندوانه که یک محصول آب بر هست رو داریم که نشون دهنده شیوه برنامه‌ریزی ماست. در کشوری مثل ژاپن تنها 21% از آب‌های تجدیدپذیر استفاده میشه. این سطح برای ایران 83% هست. همین موضوع رو میشه در شاخص‌های انرژی بررسی کرد. در شاخص شدت انرژی نموداری که ملاحظه می‌فرمایید ما یک روند صعودی داشتیم در سال‌های گذشته. همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید عمده کشورهای دنیا روند نزولی داشتن. شاخصش رو در کشور چین می‌بینید، اون قسمت آبی رنگ نمودار که می‌بینید چه روند کاهشی رو در سال‌های گذشته رفت. شاخص شدت انرژی میگه ما به ازای هر 2000 دلاری که تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کنیم یا ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم چقدر انرژی مصرف کردیم. به ازای هر 2000 دلار که می‌بینیم ما در واقع بهره‌وری انرژی اون در سال‌های گذشته کمتر و کمتر شد و خلاصش این هست که این روند رتبه‌های ایران در 15 سال گذشته در شاخص توسعه محیط زیست هست که در واقع در سال 2016 رتبه بهتر از 105 رو نتونستیم کسب کنیم. با توجه به اینکه صنعت ساختمان بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست رو میتونه ایفا کنه، در واقع در دنیا توجه ویژه‌ای شده به حوزه توسعه پایدار در ساخت. در توسعه پایدار ساخت تأکید بر اینه که دولت‌ها به عنوان یک تسهیل کننده و به عنوان یک تواناساز وارد عمل بشن و پیشرفت انسانی پایدار مد نظر قرار بگیره و در این حوزه‌ها بیان در واقع تشویق کنن که سرمایه گذاری اتفاق بیفته. میزان سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رو من اینجا گذاشتم. ملاحظه می‌فرمایید کشوری مثل چین 103 میلیارد دلار در واقع داره در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری می‌کنه. حتی کشورهایی مثل پاکستان که وضعیت شاید خیلی خوبی هم در حوزه اقتصاد نداشته باشن بیش از 500 میلیون دلار در واقع سرمایه گذاری میکنن، عددی که بسیار بیشتر از عددی است که ما داریم سرمایه گذاری. ما رشته های مختلف محیط زیست داریم و حتی در عمران گرایشی داریم به عنوان عمران محیط زیست، پس چرا ضرورت پیدا میکنه که در حوزه ساخت توجه داشته باشیم به این موضوع؟ زنجیره تأمین ساخت چه در حوزه انرژی نهفته‌ای که بابت فرایند ساخت در ساختمان‌ها مصرف میشه و چه در حوزه‌های دیگه در واقع گرفتاری‌هایی رو ایجاد میکنه برای محیط زیست که ما به دنبال کمتر کردن آثار اون هستیم. به همین دلیل هست که در بررسی هایی که من داشتم در 143 دوره کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت که در دانشگاه های انگلستان ارائه میشه، در واقع حداقل 1% تحت عنوان توسعه پایدار ساخت ارائه میشه. در بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه استنفورد اصلا عنوان رشته مدیریت ساخت به مدیریت ساخت پایدار تغییر پیدا کرده، Sustainable Construction Management، و همین اتفاق در دانشگاه های دیگه دنیا هم افتاده. اینجا من در واقع عناوین سرفصل هایی که در گرایش Sustainable Design and Construction در دانشگاه استنفورد داره ارائه میشه رو آوردم. درسی ارائه میشه تحت عنوان چرخه ارزیابی چرخه عمر سیستم های ساختمانی، در واقع موضوعات ویژه در حوزه کارایی انرژی و درس های در حوزه طراحی و اجرای ساختمان با موضوع پایداری و با رویکرد مدیریت، با رویکرد سازه، با رویکرد انرژی، با رویکرد آب و رویکرد سیستم های شهری ارائه میشه. و همچنین مواردی که مربوط هست به این مثل مدل سازی اطلاعات ساختمان که توجه شده. برنامه مشابهی در دانشگاه گرز در واقع ارائه میشه که اونجا هم سرفصل ها به این ترتیبی هست که ملاحظه میفرمایید. و در دانشگاه های مختلف دنیا در دانشکده عمران در واقع مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و لابراتوارهای مربوط به حوزه ارزیابی پایداری راه اندازی شده. نمونهش این مراکزی است که ملاحظه می‌فرمایید که در دانشگاه استنفورد، در ETH زوریخ و کوینزلند و نقاط دیگه دنیا راه اندازی شده. و در سالهای گذشته روند روبه رشدی وجود داشته در مورد راه اندازی مجلاتی که در حوزه پایداری فعالیت می‌کنند. مثلا ASCE، انجمن مهندسان عمران امریکا، 3 مجله رو در حوزه پایداری راه اندازی کرده: Journal of Environmental Engineering، Journal of Energy Engineering و Journal of Sustainable Water in the Built Environment. این جدا از در واقع مقالاتی است که در جورنال های دیگه مثل Construction Engineering and Management منتشر میشه. و من 15 عنوان مجله معتبری که در دنیا تو این حوزه دارن کار میکنن مثل Clean Technologies and Environmental Policy و امثال اون رو اینجا آوردم. در ایران هم ما لاجرم مجبوریم که با اون وضع محیط زیستی که عرض کردم به این سمت حرکت کنیم و در رشته مهندسی و مدیریت ساخت که سرفصلاش رو وزارت علوم ما تهیه کرده، یک درس دو واحدی وجود داره به عنوان توسعه پایدار ساخت که ما سالهاست این رو ارائه میدیم و متاسفانه علاوه بر این که این عنوان بسیار کمه و بسیار محدوده برای کار در این حوزه و بسیار از حوزه های مربوط به انرژی در ساختمان و امثال هم شامل نمیشه، دو واحدی بودن این درس خودش یک مانعی شده برای اینکه دانشجوها کمتر استقبال کنن و این خودش میتونه از مشکلاتی باشه که در سرفصل‌های موجود وجود داره. و اصولا ما در ساخت کماکان تابع پارادایم گذشته و سنتی رشد هستیم و هنوز به پارادایم توسعه و توسعه پایدار فکر نکردیم و نمونه‌هاش رو در تولید کربن در کشور و آثاری که وجود داره میتونیم ملاحظه کنیم. سرفصلی که در حوزه توسعه پایدار ساخت در ایران ارائه میشه در واقع بحثی است که ابتدا در مورد توسعه بحث میشه، در مورد مدیریت پایداری در ساخت و ساز، مدیریت شرکت ها و مسئولیت های اجتماعیشون در حوزه پایداری، ارزیابی زیست محیطی طرح‌های عمرانی و بحث ساختمان های سبز، کم کربن، انرژی صفر و امثال هم و رویکرد مدیریت پروژه سبز هست و نهایتاً کارهایی که در حوزه بازیافت میشه انجام داد. و به هر ترتیب امروز ما با محدودیت جدی منابع فارسی و کارهایی که انجام شده مواجه هستیم. من یه تعدادی از کارهایی که در کشور انجام شده تحت عنوان پایان نامه هایی که هستن رو اینجا گردآوری کردم و اینها واقعا نسبت به اتفاقاتی که با در صنعت ساختمانمون داره اتفاق میفته بسیار ناچیز به نظر میرسه. بررسی هایی شده روی سیستم های مدیریت ساختمان، بی ام اس ها و اثری که در حوزه مصرف انرژی ساختمان داره، بحث مدیریت زنجیره تأمین سبز، بحث ارزیابی های زیست محیطی تولید مصالح سنگی، مسائلی که روی پسماند در واقع پسماند های ساختمانی و در واقع بحث هایی که روی بازیافتشون هست و البته بحث های آمایشی که ما میتونیم روی در واقع قسمت های مختلف کشور در حوزه این موضوع داشته باشیم. در حوزه ساختمان های هوشمند و اثرشون بر مصرف انرژی و بر بحث های پایداری کارهای شده، کارهای در حال انجام هست، از جمله اینکه پیشبینی میزان انتشار دیوکسید کربن و اثر ساختمانسازی در شهر تهران و بررسی های اقتصادی زیست محیطی جایگزینی اونها با ساختمان های کم کربن. میدونید که یک روند تحقیقاتی جدی در کل دنیا بحث ساختمان های کم کربن هست و البته میشه از ترکیب مسائل مربوط به ترافیک و حوزه ساختمان استفاده کرد، مثلا بحث اثرگذاری خرید اینترنتی مصالح ساختمانی بر ازدحام ترافیک در اون شهری و آلاینده های ناشی از آن که دانشجوی از ما داره روش کار میکنه و بحثایی که در بهینه‌سازی آمایشی تولید انرژی های تجدیدپذیر میشه کار کرد. در گذشته ما در واقع چند منبع که در دنیا موجود بود رو ترجمه کردیم، از جمله کتاب خوبی تحت عنوان Green BIM یا مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز و راهنمای سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز که سازمان برنامه بودجه منتشر کرد، بازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی و تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی که انواع تکنولوژی هایی که در حوزه تأسیسات مکانیکی برقی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرن و همچنین تکنولوژی هایی که در حوزه سازه استفاده میشن، پاروکرده سازه ای در واقع مورد توجه قرار گرفت. اگر بخوام عرضم رو جمع بندی کنم این است که ما وضعمون در حوزه محیط زیست وضع مناسبی نیست و شاخص ها این رو به روشنی به ما نشون میدن. سرمایه گذاری زیادی در دنیا در حوزه پایداری در حال انجام هست و ما با در واقع پیوستن به پروتکل های جهانی که در حوزه محیط زیستی در واقع هستن مشکلاتی در آینده باهاش مواجه خواهیم بود در مورد مالیات هایی که قرار است پرداخت کنیم بابت آلایندگی در محیط زیست ایجاد کنیم. تا امروز رویکرد کشور به توسعه رویکرد ساخت بوده و رویکرد ساخت با تمرکز بر رشد خروجی نداشته جز اینکه امروز وضعیت محیط زیست ما به صورتی است که امروز ملاحظه می‌کنیم. باید به سمت مدیریت ساخت پایدار و مفهوم پایداری در ساخت حرکت کنیم و این کار رو میشود از دانشگاه ها شروع کرد. چه خوب است که در دانشگاه ها زیر ساخت های آزمایشگاهی و امکانات مناسب برای تست این موضوعات آماده بشود. و چیزی که من به تجربه متوجه شدم این هست که دانش خوبی امروز در حوزه توسعه نرم افزارهای مربوط به سازه، زلزله و امسالوم در کشور وجود داره، ولی دانش مهندسان ساختمان ما در حوزه نرم افزارهای انرژی، نرم افزارهایی که ارزیابی زیست محیطی میکنن، نرم افزارهایی که این توان رو دارن که میزان کربن تولیدی مصالح ساختمانی رو ارزیابی کنن و با جایگزینی و انتخاب بهینه مصالح منجر بشن به ساختمان‌های پایدارتر در کشور توسعه کمی پیدا کردن و حتی در سطح‌های دانشگاهی هم آمادگی کمی در این حوزه وجود داره که قابل در واقع کار کردن هست و انشالله که ما به زودی زود مراکز تحقیقاتی داشته باشیم که در حوزه توسعه پایدار ساخت کار خواهند کرد. از توجه شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.